أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفایه فرمودن وضع تعیینی استعمالی، این نه حقیقت است و نه مجازه. مثالی هم که زدن، کسی که رزق ولدن و قال اعتنی محمدن، اینطور ابتداعا میگه اعتنی محمدن. توی اعتنی محمدن دو تا کار دارد انجام میده. یک، همون ترجمه خود جمله که میگه بچه من رو به من بده، و دوم این که دارد اسم بچه را هم وضع میکنه و دارد میگه من اسم بچه ما محمد گذاشتم. خب مخاطب نمیدونه، چون تازه بچه اولین بار بود، بچه رو میداد به پدرش، پدر نامگذاری کرد. منتها یه مقدار صرف جویی کلامی کرده، و الا تفصیلش این بود که اول بگید وضعت و لفظ محمد لمولودی، یا سمیت و مولودی به محمد، اول این جمله رو بگه بعد بگه که اعتنی محمدن. این کار رو نکرد. با اعتنی محمدن اسم بچش هم نامگذاری کرد. صاحب کفایه فرمودن این نه معنای حقیقیست نه مجازی، چون معنای حقیقی یه تعریفی داره شامل اینجا نمیشه. اون تعریف چیه؟ استعمال لفظ فیما وضع له. خب ما وضع له اینجا ما وضع لهی نداشت، چون ابتدا اولین باره داره میگه دعتنی محمده. ما وضع له اینه که قبلش، یه دقیقه قبلش میگفت سمیت آزل مولود به محمد، و بعد میگفت که اعتنی محمدن. وقتی اعتنی محمدن استعمال در ما وزلهه، الان نیست، پس معنای حقیقی نشد. معنای مجازی هم نیست، چون معنای مجازی آن است که لفظ در خارج از موضوع لا استعمال بشه با قرینه صارفه، و در این مثال اعتنی محمدن ما موضوع له نداریم تا بگم خارج از موضوع له چیه. نه موضوع له داره نه خارج از موضوع لهه. حالا خارج از موضوع لهش هم قرینه نداره که بگیم شما را از معنای حقیقی در بیاره، بیاره تو معنای مجازی، اینم نیست. بله یه قرینه دیگه وجود داره و اونه که دستش داره دراز بکنم میگه دعتنی محمدن. این قرینه قرینه مجاز نیست، این قرینه معینه بهش میگن که به درد مجاز نمیخوره. خب ما ایراد گرفتیم به جناب آخون، گفتیم جناب آخون اینجا وقتی میگه دعتنی محمدن استعمال در ما وضع له هست، اتفاق معنی حقیقی همینه، و دارد میگه من اسم محمد رو گذاشتم برای این مولود، اون مولود میشه موضوع لش، لفظم میشه لفظ خاص معرفه میشه. لکن ما دو گونه وضع تعیینی داریم، یکی وضع تعیینی با صراحت که میگه سمیت و آزال مولود به محمد، این وضع تعیینی با صراحته. یکم مثل ما نحن فیه، سمیتو رو نمیگه و همینطور میگه دعتنی محمدن، و مخاطب میفهمه که پدرش اسم بچه رو محمد گذاشت. به دلیل اینکه میتونست علی بگه، بگه اعتنی علیان، اعتنی حسنان. هر چی میگفت مخاطب چی میفهمید؟ میگفت پدر بچهش رو اسمش حسن گذاشته. ببین خودش گفت اعتنی حسنان. لذا گفتیم اینجا با دلالت التزامی داره وضع رو مشخص میکنه. وضع هست، وقتی وضع شد میشه معنای حقیقی. معنای مجازی هم نیست، ما اصلا نیاز نداریم که بگم این لفظ در خارج از موضوع استعمال شده، نخیر معرفه سو تمام. آیت لازم خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا یه ایرادی گرفتن، ایرادشون هم ایراده ظاهرش درسته. ایراد اینه که اگر بخواد وضع تعیینی باشد و حقیقی باشه، باید وضع مقدم بر استعمال باشه. یعنی اول وضع بکنه لفظ بر معنا، بعد استعمال بکنه. و این آقا این کاری که نکرده، اینجا وضع و استعمال با هم است. پس اشکال اینه که رتبه وضع مقدم بر رتبه استعمال است و این آقا این کارو نکرده، با هم استعمال کرده. و حالا که با هم کرده نمیتونیم، مشکله استعمال بگید، ولی استعمالو درسته، ولی کن وضع مقدم نیست. اما بعد گن استعمال، استعمال در موضوع له. ایرادی که به ایشون هست اینه که این دوتا کلام شما با هم تهافت داره. کلام اولتون گفتید رتبه وضع مقدمه و اینجا این آقا قبل از که بگه اعتنی محمدان وضع نکرده. پس وقتی وضع نکرده یعنی موضوع له نیست. بعد می فرمان که و علا هازا فیکون الاستعمال استعمالا فی الموضوع له. این عبارتو چوری معنی کنی؟ تو کتاب میگن استعمال، استعمال در موضوع له. کدوم موضوع له؟ شما که گفتید قبلش وضع نشده. پس این دوتا کلام نمیخوند به یک مجتهد که این دوتا رو با هم بگوید. خود ایشون هم متفتن بودن، این طور نبوده که غافل باشن. اشکال خیلی واضحه که از یه طرف میگن تقدم وضع بر استعمال لازمه، بعد میگن اما استعمالی که میگه در اعتنی محمدان، این محمده در تو موضوع الله استعمال کنه نه در خارج موضوع الله. و اگه تو موضوع الله است پس باید قبلش وضع شده باشه. ایشون متفتنه این اشکال بودن و اشکال آمدن حلش کردن. گفتن ما نمیگیم که وضع باید مقدم بر استعمال باشه، بلکه میگوییم نباید مؤخر از استعمال باشه. عبارتو اینطوری برش میگردن. میگن ما معتقدیم که وضع بعد از استعمال نباشه، همین کافیه، اما لازم نیست زودتر باشه. خب به ایشون میگیم خب چرا داری لغمه اینقدر دور سر میچرخونید؟ خب از اول شست و رفته اینطور بگید، بگید وضع تعیینی دو قسمه، یکی با صراحت یکی ضمنی. اون به صراحت اینه که اول وضع بکنه بعد استعمال بکنه. صورت دوم اینه که تو استعمال دارد وضع رو هم میگه با هم. و ما قبلا گفتیم که این که با هم میگوید اثباتن با همه، اما ثبوتن وضع مقدمه. حالا بذارید نگفتن، حالا اینا رو اینجا نخواهید درستش بکنید. ثبوتن قطعا مقدمه، یعنی گوینده پدر که داره میگه اعتنی محمدن، قطعا اول تو سینه او اسم انتخاب کرده برای بچهش، نمیشه که انتخاب نکرده باشه، یعنی یه تقدم وضعی هست تو ذهن گوینده، اما تو مرحله اظهار نیست. ثبوتن پس مقدمه، اثباتن با همه، ولذا تو بحث گذشته گفتیم اثباتن یه وقت به نسبت به گوینده میگید قطعا با هم است، با هم است، اما ثبوتن گفتیم اول وضع میکند اسما بعد میگه درتونی محمده، اما اثباتن وقتی اظهار داره میکنه دوتاش با همه، هم وضع و هم استعمال. نسبت به مخاطب اون دیگه خیلی واضح تره که وضع و استعمال با همه، چون اصلا مخاطب ذهنش خالی بود، یه مطلب شنید پدرش داره میگه اعتنی محمدن، اون بچه رو هم داد به پدر. پس نسبت به شنونده قطعا هم استعمال و هم وضع یکسان است. در کنار اینا یه نکته دیگه هم گفتیم و اون گفتیم فرعیت استعمال نسبت به وضع فرعیت واقعی است، نظیر علت و معلوله. علت و معلوله گفتیم اول علت بعد معلوله، اما تا میگیم اول تو ذهنتون اولیت زمانی نیاد، اولیت رتبی است، رتبه علت مقدم بر رتبه معلوله، معنای تقدم رتبه وابستگیه. میگیم آتش و حرارت، اول آتش است بعد حرارته، نه اول زمانی ها. که بگم یه دقیقه آتش بود حرارت نبود و دقیقه بعد حرارت به وجود آمد، این غلطه، از همون لحظه که آتش اومد حرارت هم هست. پس تقدم تقدم رتبی است، یعنی میگیم آتش وابسته به حرارت که نیست که، اما حرارت وابسته به آتش. اینجا هم میگیم وضع و استعمال اینطوریه، استعمال وابسته به وضع هست، یعنی باید وضع کرده باشه تا بگه در تنی محمده، اما وضع که وابسته به استعمال نیست که، وضع هم میکنه ولو استعمال هم نکنه. این تمام صحبت اینجا. تعیونی اصلا واضع مشخص نیست، از بحث ما اصلا خارجه. اینجا الان تو بحث ما پدر واضع داره وضع میکنه برای بچش یه اسمی را، در تعیونی اصلا واضع مشخص نیست. هم تو یه بار این میگه، یه بار یه بچه میگه، یه بار کسی وضع نکه، هم تو اسم یواش یواش هم تو بین مردم مشهور میشه، خود به خود اسم توی معنایی شهرت پیدا میکنه، اما مشخص هم نیست. اونو میگفتن تعیون، که همون تعیون هم آخرش وقتی به اولین نفر برسید بالاخره یه نفر شروع کننده سیه، اون شروع کنندهش میشه معینه، اون دور میشه تعیین. بالاخره اون اصطلاح تعیین الان تو بحث ما جداش بکنیم. این فعلا قطعا تعیینه که پدر میگه اعتنی محمدن، منتها این آخون میگن نه حقیقیست نه مجازی، ما میگیم چرا معنای حقیقیست. اختلاف بله، حالا همین نمیخوام دور عرض کنم. نظری آخوند این میشه که این صحبت رو قبلا هم گفتیم، حالا تکرار بکنیم اشکال نداره. نظر آخوند این میشه که اگر لفظ صلات رو ما دیدیم تو قرآن، اما بعد میبینیم که این لفظ تو ادیان گذشته هم بوده، مثلا نماز فقط تو دین ما که نیست، تو ادیان گذشته هم نماز بوده، حضرت عیسی میگه، دیگران میگن، لفظ زکات بوده، جای دیگه هم صوم حج اینا، حالا ما صلات رو بگیم. وقتی میگیم اعمال وجود داره، پس میگوییم تو شریعت ما تو قرآن وقتی میگه اقیم الصلا، این میشه حقیقت لغویه، نه حقیقت شرعیه که دو معنا داشته باشه، اول دعا بعد از دعا بیا تو معنای دوم. آ بگه معنای دوم شرع تعیین کرده، اصلا این نیست. چون تو ادیان سابقه هم بوده از اول این لفظ صلات لغتاً وضع شده برای دو معنا، دعا یکم اون نماز، میشد حقیقت لغویه، میشد مشترک، مثل کلمه عینا که تعدد وضع داره، صلات هم تعدد وضع داره. وقت تو دین ما تو قرآن که نگاه میکنیم صلاتا، میگیم این حقیقت لغویه است نه حقیقت شرعیه. این فرمایش آخونده. فرزند آخون اومدن ایراد به پدرشون گرفتن، حاشیه‌ای که زدن بر کتاب کفایه تو زمان حیات پدرشون هم بوده، چون میگن دام زلو نشونده پدرشون هنوز اون وقت در قید حیات بوده. آزادشون میگن این چیزی که پدر من میگن فقط میرسوند که عمل نماز تو ادیان سابقه بوده است، نه لفظ او. چرا میگید اسمش؟ زمان از عیسی نماز بوده، اما اسمش هم آیه صلات میگذاشتن که ما نداریم اینه که. زمان از موسی نماز بود، اما اسمش چی بود؟ ما چه میدونیم اسمش چی بود؟ قرآن هم داره نقل به معنا میکنه. پس اگر لفظ صلات تو ادیان سابقه بود، سخن پدرم درست بود که میگفتن این لفظ تو ادیان سابقه بوده، معناش هم بوده، یعنی استعمال صلات تو همون نمازه به خصوص. بعد هم میگفتیم خیلی خوب، تو دین ما میشه حقیقت لغویه. اما حد اکثر چیزی که پدرم میتونن اثبات بکنن این است که این معانی در ادیان سابق حادث بوده، نه الفاظ. بنابراین نمیتونه بگن حقیقت لغویه. و بعد میگن که اصلا زمان حضرت عیسی علیه السلام لغتشون سریانی بوده و عربی نبوده، و زمان حضرت موسی علیه السلام عبرانیه هست، عبری، و اصلا عربی نبوده. و میتونیم یه نکته دیگه هم بگیم اضافه کنیم بر بحثایی گذشته، و اونه که حالا برفرض بگید که اسمش هم تو ادیان سابق صلات بوده، قطعا قرآن نقل به معنا کرده. چرا؟ بخواد که قرآن با زبان فصیح داره صحبت میکنه، زبان فصیح، زبانی که هیچ کس نمیتونه نظیرشو بیاره. و قطعا حضرت عیسی علیه السلام یا حضرت موسی که با زبان فصیح حرف نمیزدن که، لذا کلامشون قطعا فصیح نبوده. قرآن داره با زبان فصیح الان بیان میکنه، پس نقل به معنا شد یه قطعیست برای ما. منطور ما اضافه تر میکنیم و میگیم ثابت نشده است که اسم صلات تو ادیان سابق بوده، اصلا به زبان دیگه حرف میزدن، قرآن داره ترجمه به عربی میکنه. خب حالا دیگه تو مثال تشکیک نکنید، فرض کنید همین صلاتی که برای دعاست بعد بخواد منتقل بشه به این نماز، گفتن این قطعا مجازه. علاقه یه جز و کل اسمشو بذارید، حالا دیگه اداره وارد نشید، این وقت ما به اینا گرفته نشه، علاقه شما معلوم چیه. اما اگه گفتید حقیقت لغویه، چون اول فرمایشتون گفتید حقیقت لغویه، حقیقت لغویه اینه که اول نداره، تعدد وضع داره، اینو میگم حقیقت لغویه. دو بار صلات وضع شده است برای دو تا معنا، حتی رتبش هم معلوم نیست کدوم مقدمه، ممکنه اول برای نماز وضع شده باشه بعد برای دعا وضع شده باشه. این میشه حقیقت لغویه که آخون میگن چون تو ادیان سابق نماز بوده، ما میگم پس تو قرآن هم هر جا صلات دیدی یا تو روایت ها میشه دقیقه طول و قویه.
مثلا یه ماشین حقیقت لغت یه سر رفت مثلا بعد حالا یه ماشین جدید شده بهش میگن ماشین چون چه دیگه نه من جوازه است نه حقیقت جدیدی همون حقیقت رو پایی مستابید
اون یه فرده
الان آن این صلات یه حقیقت متشرعه هست یعنی یه افتبادت اما این جزبه مصادیقه همون
که همون میشه فرد میشه طبق صحبت شما میشه یه فرد از طبیعت و این نیست قطعا تو بحث ما. این هم که باز کسی نگفته که یعنی اول باید بگید صلات وضع شده برای نماز بعد بگید این نماز طبیعت های مختلف داره، دو رکعتی داریم، چهار رکعتی داریم، نماز مستر داریم، نماز نشسته داریم، خوابیده داریم، ایستاده داریم، با وضو با تیمم، این حالت های مختلف اثر نمیذاره تو حقیقت نماز. حقیقتش یکیه، افراد گوناگونی داره. این درسته، اما الان بحث در چیز دیگه است و اونه که ما فرض یا صلات به معنای دعاست و بعد اومده منتقل شده به نماز و نماز گفتیم دعا نیست، یکی از افراد دعا که نیست که. یه معنای دومی است مجازن با یه تناسب جزئی، چون یه قنوتی توش بوده، یه نمیدونم دعای اهدنا الصراط المستقیم یک توش بوده، 20 تا جز داره، دو تاش دعاست. خب دیگه حالا تشکیم یا نکنید تو اینا، خب تشکی تو اینا نکنید، اینا خلاف فرض است دارید این میکنید، بذارید این فرض حلش کنیم الان. میرین میگید یه احتمال دیگه هم هست، ما احتمال خودمون حلش بکنیم بعد ببینیم چه دیگه هم ممکنه. تا میگن تو مثال ایراد بگیرید و میگن شأن مشاهدی نیست که تو مثال ایراد بگیرید، خب مثال عوضش کنید، حجه بگید. اما فرض به همش نزنید، ما داریم یه مثال میزنیم، قانون ما که مثال نیست، قانون ما کبراست. کلمه ای در لغت به یه معنایی شارع اومده آورده تو معنای جدید، مثال داریم میزنیم صلات رو، مثال میزنیم زکات رو، و زکات و نموه، بعد اومدن به یه تناسبی اومدن این زکات تو مال رو گفتن که میایی که مقدار مالتو میدی یا خمس رو باز همینطور گفت. اینا همش یه اصطلاحات جدید هست. خب ما میتونیم اصلا یه چیز دیگه هم بگیم و اونه که اصلا صلات تو ادیان سابقه خیلی فرق میکرده با الان و نمیشه ما اصلا ببینیم اون زمان چی بوده، آیا ارکان مخصوص نمازی که اون زمان بوده با نماز زمان ما یکیه، حداقل رکنش. این هم یه مقدار نکاتیه که همه اینا برای ما ابهام داره که آیا رکوع و سجود میکردن، سجودشون به همین شکلیست که ما بوده. بله احتمال میدیم، نه نقل معنا کرد. چرا اشکال بینید احتمال سیشون میده خیلی خوب. این لفظ صلات که الان تو قرآنه تو زمان سابق بوده یا نبوده؟
نه
تو چرا فرق میکنه؟ بس هنوز جا نیفتست براتون نسی که دوباره من باید حقیقت شرعی و لغوی رو معنا کنم ای توضیح بدم. خب دارید خلافش الان تعریف میکنی.
حقیقت لغوی به کار رفته به خاطر اینکه حضرت عیسی رفته دارم اینکه حقیقت شرعیه.
نه این که میگید فرق نمیخواد، تعریف ها شما دارید به همش میزنید، تعریف ها که دیگه به همش نباید بزنید. تعریف اینه اگر تو ادیان سابقه اثبات بکنید که لفظ صلات که تو معنای دعا تو معنای نماز هم استعمال میشده، لفظش استعمال میشده، وقت تو دین ما تو قرآن که حالا اومد به معنای حقیقت لغویه میشه، این اثباتش باید بکنه. آخوند میگن این لفظ بوده تو ادیان سابقه، هم لفظ بوده هم معانی. آزادشون میگن نه، قدر متیقن معانی بوده، خدا عمل بوده. یعنی یه واجبی به نام نماز تو دین حضرت موسی عیسی بوده، اما اسمش حضرت موسی چی میگفته؟ اینو قرآن نگفته، اسمش هم صلات بوده. میگید اوصانی به صلات و زکات ما دوم تحیا، میگیم آخه این لفظ نمیرسونه که تو ادیان سابق هم لفظش گفته میشده. خب خب همین میشه، غلطی است که آزادشون ایراد گرفتن، اینم همینه. خب غلطه دیگه، چرا متوجه نیستید؟ آزادشون هم همینه دارن میگن، میگن این سخن پدر من اشتباهه، چون معانی مستحدث نیست تو دین ما، این معانی بوده است. آزادشون میگن خب لفظه بگید، مشکل سر لفظه، معنا قطعا بوده، از قرآن میفهمیم چون داره داستان نقل میکنه، اما لفظشو چی میگفتن؟ اسمشو گیر سر این اسمه. بله آخوندم میگن معانی، اما کارا نمیتونن حل بکنن. اگر آخوند اثبات بکنن که لفظ هم تو ادیان سابق استعمال میشده، یعنی لفظ سلام، وقت میشه حقیقت لغویه، و در حالی که اینا اثبات نکردن ادعا میکنن حقیقت لغویه، میگیم نه اینطور نی. آزادشون ایراد گرفتن، ما هم اضافه کردیم گفتیم اصلا قرآن نقل به معنا دارد میکنه، آزادشون فقط میگن که این الفاظ ثابت نشد که تو ادیان سابقه بوده. ما یه چیز اضافه تر کردیم گفتیم اصلا تو ادیان سابقه زبانشون فرق میکرده، سریانی یا عبرانی بوده، بعد یه زبانه دیگه اونا حرف میزدن. الان مثلا ما توی ترکی بریم، هم توی یه جا دیگه بریم، خود فارسی خودمون صلات که نمیگیم، نماز میگیم، عمل نماز هست، اما اسمش نماز گذاشتیم، نه اسمش صلات بگذاریم، اسم دیگه گذاشتیم. حالا باز اسمش یا معناش، اینه دیگه معناش.
اسمش رو ایز بگفتیم
بله،
اما الان یه عربی که مثلا مشاهده میکرده توی یه یهودی و مسیحی داره نماز میکنه، وقتی میخواست بگه گفت به صلات داره انجام میده، تو قرآن هم که حضرت مسیح هست بوله بیشتر اونه افسانی به صلات و زکات. خب من اینا میخوام بگم به زبان عبری صلات یه چیز دیگه است، ولی الان میخواد به عربی ترجمه بشه در همون زمان، قرآن هم بیان اون زمان میگه افسانی به صلات.
خیلی خوب، حالا چه فایده برای ما؟
فایده چیست که اون صلات یه نوبتی بوده قبل از اسلام استعمال شده در معنای نماز،
لفظش نه، خود شما گفتی لفظش نه،
حالا استعمال
شده. خب اونا ما نمیدونیم دیگه، شما این آیه رو بگید اوصانی به صلات، یه عربا نگی رفیس، این آیه میخوام نیم دلالت دارد یا نه؟ آخون دارن تمسک به این آیات میکنن، آن میگن حقیقته. نه 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 خیلی خب ثابت نشده این بیان شما، دوره یه چیز احتمالی است که ما این رو میدیم، منم بیانش رو اینطور شسرفتش میکنم. قطعا عمل نماز تو ادیان سابقه بوده است، لفظش نمیدانیم که چی بوده است، پس اون هیچی به درد ما نمیخوره. میاد سر عرب ها، بگم عرب هایی که یهود یا مسیحی بودند، نه عرب هایی که مشرک بودن نماز نمیخوندن، عرب هایی که مسیحی یهودی بودن و نماز میخوندن، اسم اینا صلات میگفتن یا نه؟ اگر ثابت بشه که اسمشو صلات میگفتن، بعد که اسلام اومد قرآن نازل شد و اسم صلات گفت، باز باید میشد حقیقت لغویه. خب حالا اینا اثبات نمیتونیم بکنیم. بس همه سر اگره که باید بگیم قبل از این که پیامبر مبعوث بشون، عرب ها که یهود یا مسیح بودن نماز ها میخوندن، اسمش هم صلات میگذاشتن. اینا هیچی دلیل نداریم برای اینا، همش بعدشه، بعد از که آیات نازل شده. ببینید بعد از که آیات نازل شده قطعا اینا هست، منتها یا باید بگیم با قرینه پیغمبر اول گفتن، که اگه با قرینه باشد که مجاز میشد اصلا. بگیم اون اولین باری که پیغمبر گفتن سومو یا گفتن سلو، بعد گفتن کما رأیتمونی اصلی، اصلا با قرینه گفتن، که این دیگه خیلی واضح میشد که لفظ صلات یه معنا بیشتر نداره، معنای همون دعاست، معنای جدیش هم میشد مجاز. بعد این مجاز باید طی سالها اونقدر استعمال بشه تا مجاز مشهور بشه، نیاز به قرینه دیگه نداشته باشه. وقت دور مشکل پیدا میکنیم سر صلات هایی که تو روایت ها داریم و قرینه نداره، آیا معنای دعا بگیریم یا معنای نماز بگیریم. الان وضو رو یادتونه ما بحث وضو رو دو سال پیش داشتیم، لابلا روایت هایی که مربوط به وضو بود وضوی داشتیم به معنای تمیزی، برای نور گرفتن. خب اصلا کاری به اصطلاح وضو نداشت، ما داشتیم و قرینم بود، یعنی میرفت یه میدیم این کلمه وضو رو اصلا یه معنای لغوی ازش گرفت. ایناست که گاهی ما رو به مشکل برخورد میکنه که یه جایی که نفهمیدیم این وضو به چه معنایی است، معنای اولی یا دومی، باید توقف بکنیم. اون دیگه نه، خواهی که ثابت نشد چی؟ خواهی تا نشده چی؟ ولی مشکل سر اونجاست. مشاهده میگه اونجایی که هنوز مجاز مشهود نیست یا حقیقت شرعی ثابت نشده، ما تازه میخوایم نبینیم حقیقت شرعیشو میتونیم ثابت بکنیم یا نه. آخوند با این بیانشون میگن حقیقت لغویه، که میگم حقیقت لغویه ثابت نشد. حقیقت لغویه باید همین اگر رو بگیم اگر تو ادیان سابقه این لفظ معنای دومی پیدا کرده که اونم معنای حقیقیش بوده، اونم معنای لغتیش میشه، یعنی لغت صلات دوتا معنا پیدا کرد، بعد میاد تو دین اسلام هر دوشو به کار میبره، هر دوش میشه حقیقت لغویه. اما خب این ثابت نشد، هیچی ازش صرف نظر میکنیم. بعد یه جمله آیت الله عظما خویی باز دارن، ایشون میفرماد اصلا این بحث فایده ای نداره. چرا؟ میگن ما قطعا میگیم که استعمالات پیامبر وقتی صلات رو میگفتن معنای نماز ازش اراده میکردن، پس ما دیگه همینو میخواییم که هر وقت پیامبر میگفتن صلات معنای نماز ازش میگفتن، و فرقی نمیکنه که بگیم این معنای نماز تو دین ما جدیده یا نه در شرایع سابقه هم بوده، میگه تفاوت نمیکنه. ما تو شریعت خود ما قطعا پیامبر هر وقت صلات میگفتن معنای نماز رو میگفتن، نه معنای دعا را. خب این هم میشه یه معنای حقیقی دیگه، ما کاری نداریم به این که معنای لغویش چی بوده، در شرع سابقه چی بوده. لذا میگن فرقی نیست در ثمره نزاع اصلا. به ایشون ایراد میگیریم که چرا میگید فرقی نیست؟ قطعا فرق داره. اولا اگر ثابت کردیم حرف آخوند و گفتیم تو شریعت سابقه هم اسمش صلات بوده و هم معناش صلات بوده، خب این که میشه حقیقت لغویه. اثرش اینه، فایدهش اینه که به دین ما که میرسه دیگه صلات دوتا معنا داره، معنای لغوی. یه فایده. فایده دوم این است که اگر نشد ثابت بکنیم که اس تو ادیان سابقه بوده، معناش این میشه که پیامبر اونجایی که لفظ صلات رو گفتن و ما نفهمیدیم مرادشون آیا دعاست یا معنی نمازه، خب حق نداریم ببینیم تو معنی نماز به کارش ببریم بدون قرینه که نمیشه، قرینه میخواد مگر مجاز مشهور بشه، اون زمان متأخرشه. خب بله وقتی مجاز مشهور شد که دیگه کسی دنبال قرینه نیست، اون واضحه. اما در صدر اسلام بگید که هنوز مشهور نشده بود و هنوز هر وقت میگفتند قرینه باید میگفتند تا همه بفهمند منظور چیه و الا معنای دعا ازش میفهمیدن. خب اگه حقیقت لغویه شد و حقیقت لغویه شد نشد ما اثبات بکنیم، خب قطعا فایده اینجا هست سر نزاع. نگید هیچ فایده ای نداره، این همه مجردین حرف زدن، یه مرتبه بگیم هیچ فایده ای نداره، اونایی که حرف زدن فایده برش میدیدن، فایدهش همینه که ابتداء صدر اسلام ثابت نشد پیغمبر وضع کرده باشن لفظ صلاتو برای معنای دوم، پس حقیقت شرعی نیست. دوم مجاز مشهورم نبوده چون ابتدای کار بوده، هنوز زیاد استعمال نکرده بودن تو معنای دوم، پس نیاز بود که هر وقت پیغمبر بگن صلات و منظورشون نماز هست قرینه ذکر بکنن و قرینه هم میگفتن. حالا بعض جا نگفتن، اونجایی که نگفتن ما متوقف میشیم، نمیتونیم استدلال بکنیم، استناد به روایت بکنیم بگیم منظور حدیث نمازه، چنانچه نمیتونیم بگیم منظور حدیث چیز دیگر. اتفاقا باید بریم تو معنای حقیقیش بگم که معنای حقیقی ظاهرشه و ظاهر رو باید بهش عمل بکنیم. حالا این استعمال هم دارن ایشون، من نمیخواستم از آیت الله العظمی خویی میگن که تو استعمال شارع حتی لفظ یدن به ید مطرح میکنن، میگن ما دیگه شک نداریم تو استعمالات شارع که صلات اومده، اومده تو نماز و این هم تو دست به دست گشت به دست ما رسیده، پس فایده ای نداره که بگم این صلات حقیقت شریعه سیل و قویه. اشکالش هم همین بود که گفتیم چرا قطعا فایده داره. این که دارید میگید معنای جدید، معنای جدید بعد از اینه که مجاز مشهور بشه یا حقیقت شرعیه باشه، اینا باید اثبات بکنی، ولی اگه ثابت نشد میشه حقیقت متشرعه. حقیقت متشرعه یعنی تو زمان اصحاب دیگه بدون قرینه استعمال شد تو نماز، اما ابتدای صدر اسلام اون چند روز اولی که پیغمبر داشتن نماز و یاد مردم می دادن اگه لفظ صلاتو با قرینه می گفتن خب می من تو منعه مجاز، وقتی بی قرینه می گفتن چی می گفتن؟ البته اون وقت مخاطبین می فهمیدن دا، برای ما دارم می گم اگه روایت دیدیم توقف می کنیم. و الا یه نکته دیگه رو باید بگیم و اونه که قالب روایاتی که ما الان داریم بهش استناد می کنیم روایات زمان پیامبر نیست، بلکه روایاتیست که مال زمان ائمه اطهار علیهم السلام. اون زمان هم قطعا صلاه دیگه به معنای نماز بوده دیگه، معنای دعا کسی نمیگفت، حتی اگه میخواست معنای دعا بگه قرینه میخواسته، لذا فایدهش کم میشه. یه جای استثنایی باید بگیم، یه قرائنی تو روایتگاهی پیدا میشه که احتمال میدیم اینجا صلاه معنای دعا باشه و توقف میکنه، مثل کلمه وضو رو داشتیم که معنی نور بود و روشنایی بود. خب گاهی اینا داریم توقف میکنیم، اما اگه نباشه قطعا تو زمان بعد از صدر اسلام دیگه معنا واضح شده. مطلب دهم در بحث صحیح و عام هست که انشاءالله فردا. و صلی الله علیه محمد و آله طاهرین. سلام
علیکم. این عقل سلام ذکری که این